نبود. قرآن به صورت ضمنی به شهادت پیامبر اشاره میکنه. یکی از اجحافهای بزرگ در مورد آقا رسول الله همین لفظ رحلته. یقیناً ایشون شهید شده، یقیناً. من روایتش رو برای شما میخونم، همان مواردم عرض میکنم. بحثم بخشش عقلیست، بقیهش هم روایت، همه شیعه میارم همه سن. و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا امات او قتل. میگه پیغمبرم پیغمبری مثل بقیه پیغمبرها که قبل او هم چی آمدن، اگر مرد یا کشته شد. خدا اینطور است. در مورد اینکه حالا عبارت آیام خیلی زیباست، میگه اگه کشته شد، چون من وقت ندارم دیگه عربیشو نمیخونم، همین فارسیشو فقط میخونم، میگه آیا به گذشته خیش دوباره باز میگردید؟ دوباره برمیگردید به همون جاهلیت؟ و هر آن کس به گذشته خیش برگردد هرگز به خدا زیانی نمیرساند، بلکه این زیان به چیه؟ به خودش برمیگرده و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهد داد. شما این ناسپاسید. جالب هم اینجاست که در منابع مستند، حالا شیعه اینجا نمیتونیم نقل کنیم، برادران اهل سنت اون هست که صحابه دام کردن که بعد از پیغمبر جز نماز اونم ظاهرش هیچ از اسلام نموند. در حدیث معروف به حدیث حوض، وقتی پیغمبر میبینه همه صحابه‌اش دارن میبرن سمت جهنم، در صحیح بخاریه که میگه جز تعداد انگشت شمار نجات پیدا نکردن، پرسیدم چرا اینطور میکنن؟ میگه فرشتگان پاسخ دادن چون یا رسول الله اینا بعد از تو برگشتن به گذشته. یعنی دقیقاً همین آیه، دقیقاً همین آیه. خب اینو دارم از صحیح بخاری نقل میکنم. بعد اینجا میگن نه، اینایی که صحابه تو نگاه صحیح بخاری، هر در صحیح بخاری نگاه بخاری خود صحابه صحیح به صحابه، یعنی این کسی که هر کسی که پیغمبر دیده باشه، یعنی 120 هزار تا چقدر مثلا ما صحابه داشتیم. بعد اینجا میگه زمرتون، گروهی رو شاید برگردن بگن گروه یعنی تعداد کم، نخیر، زمره تو خود کتاب بخاری در صحیح بخاری معادل 70 هزار نفر در نظر گرفته شده. میگه دو تا زمره، زمره تن یعنی بالای 100 هزار تا میشه، یا 130 140 چقدر، یعنی خیلی حتی بیشتر هم داره میفهمم پیغمبر. میگه اینها رو به الی النار، میگه میبرن سمت جهنم. یا برخی از صحابه میگن که اعتراف میکنن که ما بعد از پیامبر همه چی رو خراب شد رفت. اینا نکته. کنار این آیه قرآن آدم حواسش جمع میشه. اما اینجا اینکه این خدا چرا تو قرآن اینطور صحبت میکنه؟ خدا نمیدونه پیامبر شهید میشه یا به مرگ عادی از دنیا میره؟ یا بگه افه مات؟ چرا تو حالی از ابهام قرار میده این رو؟ ما چند تا حرف عطف یا داریم، سه مدل اصلی داریم که من رو اون سومیش حرف نمیم، عاطفه غیر ناسبه، ناسبه و حرف اضطراب. من با اون سومیش کردم، مثلا اونه که از خدمت شما عرض کنم از شک میاد، اینه یا اینه، کدوم یکیه؟ خب اما اون حالت سومش به معنای بله، وقتی میگه افا امات او قتل، یعنی افا امات بل قتل. ببین مثلا ما شما آیه قرآن داریم که و ارسلناه الی معت الف او یزیدون، ما رو فرستادیم به یه قومی که 100 هزار نفر بودن، او یعنی چی؟ یا بیشتر، یعنی خدا نمیدونه، میگه 100 هزار نفر بودن بلکه بیشتر، این او اینجا یعنی بلکه است. یا کلم حل بصر او هو اغرب، مثل یه چشم هم زدن بلکه چی؟ کمتر. خب این بل معنی میده، میگه این پیغمبر بمیرد بلکه چی؟ نوع مرگم میفهم کشته شود. خب اونتا نقشه خیلی حرفه‌ایه، تو روایات هم هست، این اول آقای قرآنش براتون خوندم، تو روایات هم هستش. نهایتش اینه که بگیم چرا خدا ابهام گذاشته، یعنی هر دو تا حالت رو برای من شما قرار دید. بزرگان عامه، عامه یعنی شیعه و سنی همه، قائل بر اینم که ایشون به شهادت رسیده. من اول از اهل سنت نقل میکنم، سریع هم میگم که بیهقی از عبدالله بن مسعود نقل میکنه که اگر 9 بار قسم بخورم که رسول خدا کشته شده، 9 بار تو زبان عربی یعنی خیلی، برای من بهتر از این است که 1 بار قسم بخورم که او کشته نشده است. و این به خاطر آن است که خداوند او را نبی گردانه و او را شهید کرد. سیره ابن کثیر جلد 4 صفحه 449، مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل امام 1/4 اهل سنت حنبلی ها، که همین وهابیت از تو همین حنبلی ها در اومده. جلد یک صفحه 408، معجم کبیر طبرانی جلد 10 صفحه 109، مصنف صنعانی جلد 5 صفحه 268. در روایت دیگری هم هست که علی ابن ابی طالب، فضل و اسامه در قبر رسول خدا داخل شدند. پس مردی از انصار که او را ابن خولی میگفتند گفت: به تحقیق میدانید من در قبور همه شهدا داخل میشدم و رسول خدا با فضیلت ترین شهدا هستند. پس با ایشان داخل قبر شد. انصاب الاشراف بلازری اینو میگه، جلد یک صفحه 576. این سند را من نخونم، بعدا میگن این نبود و غیب شد و تو این کتابه نیست و از مریخ اومده بود و بذار بخونم. حاکم نیشابوری صاحب مستدرک، ایشون که میدونید دیگه مستدرک نیست، بر صحیح بخاری صحیح مسلم خیلی کتابش مستنده، ایشون میگه به خدا قسم رسول خدا مسموم از دنیا رفت. مستدرک علی صحیحین جلد 3 صفحه 60، حدیث 43.95. و در المجد فی الانصاب در این کتاب هم داریم که پیامبر مسموم از دنیا رفت در حالی که 63 سال سن داشت. همین از منابع اهل سنت. من تا شعر آخر میگم براتون کدوم سمیشون رو به شهادت رسونده، این سمه کجا بوده. نقل معروفی که خیلی ها میگن و شنیدن و شنیدید ماجرای خیبره و زن یهودی یا پیرزن یهودی که پیامبر چیکار کرد؟ با گوشت دست گوسفند، ذراع گوسفند، راست دست گوسفند پیامبر مسموم کرد. بعد اینم معروفه دیگه، خیلی هم شنیدید رسول خدا در مرض، مثلا خود از صحیح بخاری جلد 5 صفحه 137. من یه توضیح کوتاه بدم در حالی که همتون از فضلا هستید. اهل سنت 6 تا کتاب دارن، میگن صحاح 6 تا کتاب درست، که باز تو اینا اون دوتای اولی از همه کامل تر، دیگه همش درست میدن، صحیح بخاری و صحیح مسلم. تو بخاری و مسلم عموما میگن باز بخاری. ببین چه همین الان هم فیلماشو ببینید، میرن سر قبرش زیارت اهل سنت، کسی بوده حدیث نقل میکرد، میونه خوبی هم با اهل بیت نداشته و تا جایی که میتونسته مناقب اهل بیت رو چیکار میکرده؟ سانسور میکرده. و جاهایی که برخی از صحابه پیامبر حرفایی زدن که تو سند واقعا بوده، مثلا اون حرفا رو حذف میکرده، میگفته کذا و کذا، یا اسم اون صحابی یقینا و قطعا آمده بوده میگفته قال فلان. تا جایی که میتونسته ماسمالش رو چیکار کرده؟ کرده. اما خدا بخواد برای کسی که جوینده حق باشه باز هم مطلب میمونه و خودش میگه که من هر حدیثی که خواستم نقل کنم یه قصه گرفتم، دو رکعت نماز خوندم، استخاره هم کردم، خدا میخواسته پس این احادیث بمونه. میگه که از جناب عایشه نقل میکنه که رسول خدا در مرضی که با آن مرض از دنیا رفت میفرمود: ای عایشه، دائما درد غذایی را که در خیبر خوردم را احساس میکنم و حال وقت آن است که رگ قلبم از آن قطع شود، از آن سمی که اونجا به من خوراندن. اینو شنیدی؟ ولی این نظر به دلایل مختلف که بنده الان بحث میکنم خدمت شما مردود است و من به یقین اینو رد میکنم. نقش یهود رو در شهادت پیامبر الزاما رد نمیکنم، اما این واقعه رو چی؟ من خودم چه سخنرانی 4 5 سال پیشم گفتم حداقلش اینه، ببین حداقل که اینو بپذیریم، درست شد؟ پس یهود در شهادت پیامبر چیه؟ نقشش پس پیامبر شهیده و چی میگه ریلت؟ پس این کفش درسته. من خودم تو سخنرانیام بارها عرض کردم و گفتم، اما میشم بخوام اینو باز کنیم. این نقل از نظر من، این که یهود اقدام میکنه برای این کار صحیح ها، اما این مطلب عامل شهادت بگید نیستم به دیگر اسم هم میگم. یک، نظر شیعه طبق نظر اهل بیته، نظر اهل بیت این نیست، این برای ما تمام. ما هم دینمون از اهل بیت میگیریم. چرا؟ خود پیغمبر فرموده او دنیا من و شما رو بخواه بگم برای چی این کار کردی، ما اونجا خودمون جلو پیامبر میسیم بیا رسول الله نعوذ بالله ما رو سر کار گذاشته بودی، فرمودی انی تارک و فیکم چی سقلن کتاب الله و اثرت، یک کتاب الله کم اثرتی و اینم تو صحیح مسلم اهل سنت هم هست. من شیعه دیگه نهایتا باید برم ببینم کتاب اهل سنت چیه دیگه، بتونم خیلی متخنی چیز پیدا کنم برای خودم که محکم باشم. حالا بگی مثلا از شیعه به خودم رسیده هیچی، مثلا تو اونجا هم هست خب، و تو از روایت متواتره، خب منم دینم از کی گرفتم؟ از اهل بیت. پس این یک، برای من شیعه این روایت پس مستندیتی بگید ندارد. نکته دیگه این که ما اگرم بخوام یه چیزی در مورد پیامبر بگم از اهل بیتش باید بپرسیم. میگه اهل بیتو ادرا ما به ما فی البیت، اهل بیت بیشتر آگاه هستند تو خونه چه خبره، اهل خانه بیشتر خبر دارن در خانه چه میگذرد. ما در سراغ اهل بیت بین دلیل یکی پاکیشون که صحبت پیامبر، تصریح قرآن و پاکی نما یرید الله لیوسف انکم رس اهل البیت و مسائلی از این دست. این باعث میشه که من بخوام این کار انجام بدم من باید برم اونجا. نکته دوم که این ماجرای سم دادن مال اوایل سال 7 هجری فتح خیبر، پیامبر 11 هجری به شهادت رسیده، 4 سالی چه جور سم می بوده؟ پیامبر که سالمه چی بوده؟ سالم بوده. سم بخواد اثر بکنه چیکار میکنه؟ آرام آرام مثلا فرض کن کبد از کار میندازه، طرف آرام آرام دیگه بیمار میشه، یک سال آخر دیگه تو خونه است دیگه میفته. ها اینطوره دیگه، غیر اینه. پیامبر سالم مثل شیر داره میجنگه، چند ماه قبلش رفته مکه رو فتح کرده، این همه غضبات داشته، سالم داره میره، بعد چی میشه؟ یهوییشو میفته از دنیا میره. این چه جور سمی بوده؟ مورد دیگه که خیلی از روایات اصلا میگن پیامبر اون غذای مسموم رو اصلا چی؟ نخورد. که نخورده اون سمه چطور روش ایشون میخواسته اثر بگذاره؟ و حتی ایشون آگاه بود، صحابش هم نهی فرمود. منتها یا مثلا ابو داوود و بیهقی و خطیب از ابو هریره نقل میکنن که همان زنی از یهود گوسفند مسموم بریان و گوسفند بریان مسمومی برای پیامبر هدیه آورد. ایشان به اصحابش فرمود دست نگه دارید، این گوسفند مسموم است. بعد پیامبر به آن زن فرمود دلیل تو بر این کار چه بود؟ زن گفت میخواستم بدانم اگه تو پیغمبری خدا به تو خبر میدهد با آن را نمیخوری، اگر هم پادشاهی هستی که به ما حمله کردی همان بهتر که بخوری و بمیری. استدلال پیرزن استدلال خوبی ها، اینکه حالا میخواسته نقش قصد قتل پیغمبر رو داشته آدم بدیه، اما این استدلال استدلال منطقی، میگه ما میخواسته بنام واقعا پیغمبری یا نه، من کجا بفهمم؟ حالا این که در سوختگی بوده و میخواسته آره یه در بره که بلای سرش نیارن. خب ابن کثیر جلد 3 صفحه 396، بیهقی و ابی داوود تاریخ بغداد جلد 7 صفحه 384 هم اینو نقل و غیره. همچنین پس ببین اصلا پیامبر از این گوشت نخورد و فهمید که توی هم نخوره، مسلم هم این ورش بر ما برد. بخاری دارمی از ابو هریره نقل میکنن، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 66، سنن دارمی جلد 1 صفحه 33، میگه زمانی که خیبر فتح شد پیامبر آخر زمان شده، میان پشت منبر با تبلت مبلت میشن سخنرانی میکنن، زمانی که خیبر فتح شد برای پیامبر گوسفند بریانی هدیه آورده شد که در آن سم بود. پیامبر فرمود یهودیان را در اینجا، یهودیان که در اینجا هستند را جمع کنید. آن را جمع کردن. پیامبر بهشون فرمود من سوالی از شما دارم، آیا اگر بپرسم در جواب صادق خواهی بود؟ گفتن بله ای ابوالقاسم. و اینکه میگن ای ابوالقاسم درسته، چون اونا به پیامبر نمیفهمیدن، نمیگفتن رسول الله، عمدن گفتن ابوالقاسم. پیامبر پرسید پدر شما کیست؟ به یکی از اونا گفتن فلانی. حضرت فرمود دروغ گفتید، بلکه پدر شما مثلا بهوانی است. گفتن راست گفتی. پیامبر پرسید آیا اگر سوالی بپرسم راستش را میگفتن؟ بله ای ابوالقاسم. و اگر دروغ بگوییم دروغ ما را خواهی فهمید، همانطور که در سوال قبلی فهمیدید. چه کسانی اهل آتش هستن؟ گفتن ما در آتش هستیم و شما هم پشت سر ما خواهی آمد. به پیغمبر گفتن رسول خدا و شما در آتش باشید، به خدا سوگند ما بعد شما به آتش نخواهیم آمد. پس بهشان گفتن، بهشان فرمود آیا اگر سوالی بپرسم راست می گفتن؟ بله. پیامبر پرسید آیا شما در این قضا سم ریختید؟ گفتن بله. سپس پرسید دلیل شما برای این کار چی بود؟ گفتن می‌خواستیم اگر دروغگو هستی از دست تو راحت شیم، وگر پیامبر بودی به تو ضرری نمی‌رسید. مقام این زن، این پیر زن در مقام تحلیل برآمده و استدلالی که میره استدلال خیلی منطقیه. یعنی چی میگه؟ میگه ببین تو پیشگویی اومدی تو مکه رو فتح می‌کنی، الان تا الان که مکه رو فتح نکردی، اگر اینو بخوری کسی که سمو بخوره دردم میمیره، که تو روایت هستی که از صحابه پیغمبر شکمو بود قبل پیغمبر دست انداخت یه تیکشو خورد همونجا افتاد مرد، پیچیدش به هم. خب این سمایی بود که از حبشه می آوردن، از آفریقا می آوردن، از سودان می آوردن، آره ناکار میکرد آدمو، به خودش پیچیده همونجا مرد. شکم بعضی رو کشتن میده دیگه، بعضیا یهویی با سم میمیرن، بعضیا پرخوری میکنن، ریز ریز قند و چربی اینجا چیزا میمیرن، همه کشته راه شکمن. حالا وقتی یهویی تو چشم میاد وقتی ریز ریزه دیده نمیشه چجوری. این زن استدلال خوبی میاره، میگه اگر شما قرار مکه رو فتح کنی پس اینجا بمیری، پس اون پیغمبر نیستی، چون در مقام تعلیله دنبال علت منطقی هستش. از این دو تا روایت و شبیه اینها این برداشت میشه که پیامبر اون قضا رو تناول نفرمودن. پس این اصلا اون دلیل دیگری که اون روایتی که از جناب عایشه نقش صحت نداره، دلیل دیگه. روایت فراوانی هست که میگه که پیامبر متعرض اون زن نشد، بلکه حتی مجازاتش هم نکرد. مثلا طبری روایت که میگه فزحک نبی الله، پیامبر خندید و گفت ولش کنید، فرکها ولش کرد وقتی این کارو کرد. پس پیامبر خدا خندید و رو رها کرد. تهذیب الاثار طبری جلد 636 شد. عبدالرزاق صنعانی و ابن حجر هم در اصابه خودش نقل میکنه میگه آن زن اسلام آورد، پس پیامبر او را رها کرد. اگر این قاتل بلفتره بود، یه کاری انجام داده که زده بود کشته بود، چی میشد؟ باید به سزای اعمالش میرسید. یعنی چه؟ قتل نفس کرده، ولش کنه همشه بره. این اضطراب در روایت میده یعنی چی؟ یعنی داستانها با هم چیه؟ پارادوکس داره، نشون دهنده ای که یه جای این کار بود داره، درایت میخواد بری بگردی بری کجا این میلنگه، اونو بداشت کنی. روایت بخاری و مسلم هم همین رو تایید میکنن. زمانی که از پیامبر سوال شد آیا رو نکشیم، پیامبر فرمود خیر رهایش کن. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 140، مسلم هم جلد 7 صفحه 15. پس این زن جنایت مرتکب نشده و در مقام تعلیل و تحدی با پیغمبر اومده چیکار کرده؟ یه استدلال آورده، بعدم اثبات شده بهش پیغمبره، اسلام هم آورده، پیغمبرم چیکارش کرده؟ بلش کرده. دلیل پنجم اینه که اصلا همین که عرض کردم، کار اون زن تو مقام تحدیه. وقتی کسی داره علت میگه آقا من دلیلم این بوده تو ایمان بیارم دیگه، بعد به پیغمبران نمیگن معجزه کن؟ آیا خدا میگه چرا از پیغمبران میخوای معجزه کنن؟ بلکه براشون چیکار میکنه؟ یه بار معجزه، دفعه دوم که میگه نه شما دیگه مرض دارید. اگه میخواستی با هم دفعه قبل چیه؟ ایمان میآوردی. حضرت موسی رو چیکار کردن اینا؟ اصلا مسخره بازی بودن. این کارم بلدی بکنی؟ مسخره میگن پیغمبر خدا رو. قرآن بخونید اینو اشاره میکنه. بله، آن زن گفت میخوام بدانم اگر تو پیامبری خدا تو رو از این کار آگاه خواهد کرد، اگر دروغگویان باشی مردم رو از شر تو راحت کنم. یهودی ها امروز، این مسیحی های تبشیری هم که شبکه ماهواره و سایت ها و این شبکه مجازی پر کردن، اگر دلیلی که بنده این بحث دارم شروع کردم این که هم حجم از سمت مسیحیت تبشیری هم از سمت وهابی ها که آقا این پیغمبر شما پیغمبری حالیش نعوذ بالله نمیشد، اصلا پیغمبر نبوده. چون این استدلالی که این زن آورده خودتون تو روایتاتون اشاره میکنم، همین روایت جعلی متأسفانه که در منابع اهل سنت هست، بعد آره این چه پیغمبری بوده خبر نداشته. پس هر جوری گوش کنید، پیامبر با 4 سال، با 40 سال، با 400 سال، با 4000 سال فاصله در اثر سم خیبر از دنیا رفته باشه، حرف زن یهودی درسته که ایشون پیغمبر بگید نبود. چون گفته اگر تو بمیری یعنی چی؟ خبر بگید نداری. بعدم یهودی ها میتونن بگن که آخه میگن توی بعض روایت اومده که دست پیامبر تکه از اون گوشت گذاشت دهانشون، بعد یهودی در آورد. یهودی ها میان میگن چی؟ میگن تا گذاشت دهنش فهمید سم، انداخت بیرون. همون هم ریزی چیکارش کرد؟ ایشون رو کشت مثلا. نخه، این اصلا توهین به پیغمبره. بعضی به خاطر اینکه بخوام مذهب خودشونو درست بکنن، در اصل توهین میکنن به قرآن و رسول الله. خیلی دارن. دلیل دیگه اینکه تنها کسی که روایت کرده پیامبر در اثر سم خیبر به شهادت رسیده فقط خود همین جناب عایشه است. و من به دلیلی که آخر خواهم گفت نمیپذیریم نقل ایشون رو. دلایلی هم گفتم، یه دلیل دیگه هم دارم آخر آخر شما خودتون متوجه میشید، یعنی موزه بحث باز بشه چیه. دلیل دیگه، نکته دیگه این که حتی روایتی که خود جناب عایشه نقل کرده در مورد شهادت پیغمبر تناقضات جدی در نقل از خود ایشون داره. مثلا یک جا میگه سبب شهادت پیامبر سمی بود که در خیبر خورد، چشم. یک جا دیگه میگه نه خیر، پیامبر به خاطر سینه پهلو از دنیا رفت، بیماری ذات الجند، هم بیماری ریوی حساسیت شدید به وجود داره. برخی میگن ذات الجند بیماری نیستش بلکه یک نشانه چند تا بیماری میشه، ریه آب میاره، سرفه های شدید که به هیچ وجه در مورد پیغمبر لحظه شهادتیشون هم چیزای نقل بگید نشده که ذات الجند باشه. پیامبر شاید یه سرماخوردگی عادی داشته، اما این شدتش بدن به ذات الجند که میمردن در اثر این، همین الانش هم میمیرن، صورت سیاه میشه، ریه آب میاره، نفس نمیتونه بگیره، طرف خفه میشه. خب بعد سلفه‌های خلسدار رو تو اینترنت سرچ کنید علائمشو میبینید. مسند ابی یعلا جلد 8 صفحه 200. پس پیامبر به بیماری ذات الجن خورد، خود همین الان داریم میگی در اثر سمه مرد، باز این طرف این فرق داره. بعد جای دیگه خود جناب عایشه نقل میکنه که خیلی جالبه، من براتون فارسی بگم. وقتی گفتن ترسیدیم رسول خدا بیماری ذات الجن داشته باشه، رسول خدا فرمود این بیماری از شیطان است، و خدا شیطان را بر من مسلط نمی کنه. خود جناب عایشه میگه که این بیماری از چیه؟ از سمت شیطانه. بعد باز میگی با همین بیماری مرده و خود پیامبر میفرما که نه خیر، مطلقاً از سمت شیطانه بر من مسلط نمیشه. اینو من نمیگم ها که مثلا ذات الجن از جانب شیطانه، بالاخره خودشون نقل کرده، مستدرک حاکم هم هست جلد 3 صفحه 425 سندش خیلی محکمه. بالاخره پیامبر با ذات الجن فوت شده، ذات الجن از این طرف میگه که مال شیطانه، پس چرا چیزی مال شیطانه؟ خود پیامبر میگه من نسبت ندید، نسبت میدید. بعد با سم یهودیه بوده، باز اونجا جای دیگه میگه که رگ قلبم مونده که از اون غذایی که خوردم. از نه، بلکه اینها همش یک داستان سازی ها برای پنهان کردن یک ماجرای دیگری است. بعد از روایت میگه پیامبر فرمود، تناقض در نقل روایات. همین الان من چند تا این روایت رو خوندم، شما 20 جور روایت شنیدید، درسته؟ که مدل های مختلف بود. همین تناقض ها و در واقع شک که در و این پارادوکس ها که وجود داره نشون داده که اینا قابل اعتماد نیست. مثلا بعضی روایت میگن پیامبر فرمود دست نگهدارین غذا مسموم است. سیره ابن کثیر جلد 3 صفحه 92. یه دست از روایت میگن گوسفند بریان به سخن در آمد و گفت مرا مخور، من مسموم هستم. شفا به تعریف حقوق المصطفی قاضی عیاض جلد 1 صفحه 300. بعضی روایت میگن بعد از اینکه پیامبر لقمه دهنش گذاشت بعد باز به صدا در اومد اون گوشت گوسفند. بعضی میگن به دهان گذاشت بعد بیرون آورد. پیامبر قبل از اینکه از اون غذا تناول کنه فرمود این غذا مسموم است. تاریخ یعقوب جلد 2 صفحه 57. در بعضی روایت اومده که برای رسول خدا گوسفندی بریان در آن سمیبور هدیه آورده شد. پس پیامبر فرمود یهودیان را اینجا جمع کنید. اصلا نخور. و کدومه که ایناست؟ ببینید میبینید مضطربه. این روایت مضطربه. این نشون دهنده ای که وقت این نشونه جعله. یه داستان میخوان درست بکنن، یه بار درست میکنن، اون وقت خراب میشه. واقعیتی اتفاق نیفتاده. مثلا میگن آقا مثال برای شما بزنم. یک جایی مثلا من دست یه نفر اینجا ناراحتم. بلند میشم اینجا میرم. بعد میگن که آقا این واقعی چی ناراحت شد؟ اونی که اصلیه میدونه من از برای چی ازش ناراحتم، خودش میدونه کیه. شروع میکنن چیکار کردن؟ آره سر یکی دیگه. بعد مثلا برمیگرده میگرده دنبال یه بهانه میگه که دنبال یه حادثه میگرده که یه خورده مبنا داشته باشه. میگه این مسئول صوت اونجا رایفی میخواد شروع کنه، گفت چی یه دقیقه صبر کنید من صوتو آماده بکنم. یک داستانی باید شبیه باشه دیگه ها، یه خورده. و از این که این ماجرا رو نسبت میدن به خیبر، بدونید دلیل شهادت پیغمبرم ماجرا چیه؟ سمه. چون میگرده با 4 سال فاصله چه جور سمی بوده. یکی از صحابه خورده همونجا مرده به این سرعت، و یکی دیگه 4 سال فاصله. عجب. نظر شیعه، شیعه اینو نقد کرده. ما تفسیری داریم، تفسیر شریف منسوب به امام حسن عسکری است، من برای شما میخونم. میگه قضا رو برای پیامبر به اینجا. پس زمانی که پیامبر از خیبر به مدینه با فتح و پیروزی بازگشتن، زنی از یهود نزد ایشان آمد و اظهار اسلام کرد و همراه او ذراع گوسفند بریان شده مسمومی بود. اونا در مقابل حضرت قرار داد. رسول خدا سوال کرد این چیست؟ خب پدر و مادرم به فدای شما ای رسول خدا، وقتی شنیدم شما به طرف خیبر برای جنگ خارج شدید غمگین شدم. پس این اتفاق تو مدینه بوده، یه وقتش برمیگشت به سمت مدینه یا تو راه مدینه. خوب دقت کنید. غمگین شدم چون میدونستم آنان مردان پرقدرتی هستند و همین بچه گوس و این بچه گوسفند یه بره بود که مثل فرزندم اون رو بزرگ کرده بودم اونو. و دانستم که محبوب ترین غذا نزد شما غذای بریان است و بهترین بریان در نزد شما دست گوسفند است. برای همین نفس کردم که اگر شما از خیبر به سلامت بازگشتید این گوسفند را ذبح کنم و از دست بریان شده آن شما را تمام دم. و الان خدا شما را از آنان به سلامت بازگردان و من هم میخوام نذرم را وفا کنم. برای یکی از صحابه پیامبره و علی ابن ابی طالب همراه رسول خدا بودند. پیامبر فرمود نان بیاورید. نان آوردند. برای دست دراز کرد و لقمه از آن برداشت و در دهان گذاشت. علی ابن ابی طالب فرمود برای زودتر از رسول خدا شروع نکن. برا گفت یا علی گویا تو رسول خدا را بخیل میدانی ها. علی فرمود من رسول خدا را بخیل نمیدانم، لکن او را بزرگ میدانم و احترام میکنم. نه من و نه تو و نه هیچ یک از مخلوقات حق ندارم بر رسول خدا پیشی بگیرن، نه در کار، نه در خوردن و نه در نوشیدن، در هیچ چیزی. فرق صحابه رو شما ببینید. برا گفت من رسول خدا را بخیل نمیدانم. چی کم بود؟ خود حضرت فرمود برای این نگفتم، بلکه برای این گفتم که این قضا را این زن یهودیه آورده و ما نمیدانیم او چگونه است. پس اگر با امر رسول خدا میخوردی او ضامن سلامتی تو بود، حالا که خود خوردی خود از ضامنشه. به قولی بله به خودت واگذارش. علی این فرمایش را فرمود در حالی که برای لقمه را میجوید. ناگهان اون اتفاق میفته دیگه، آروم آروم حالش بد میشه و امزه خورد میده و میمیره بر زمین افتاد. وقتی را برداشتی مرده بود. رسول خدا فرمود آن زن را برای من بیاری. اصلا پیامبر هنوز نخورده، هیچ هم نفرموده. او را آوردن. پیامبر به او فرمود چرا این کار را کردی؟ زن گفت به من ظلم بزرگی کردی. پدر و عمو و برادر و شوهرم و پسرم در جنگ‌های با شما کشته شدند. من همین کار را کردم و گفتم اگر او پادشاه هست انتقامم را از او میگیرم و اگر همانطور که میگویند پیغمبر است و خدا به او وعده فتح مکه و پیروزی بر اهل آنها را داده است پس یقینا باید زنده بماند. حرف حساب میزنه و هرگز ضرری به او نمیرسد. پس رسول خدا فرمود ای زن راست گفتی. سپس رسول خدا فرمود فلانی و فلانی را فراخوانید. 10 تا از صحابه‌اش پیغمبر جمع می‌کنه، سلمان و مقداد و عمار و صهیب و ابوذر و بلال و امیرالمومنین اینها در میان آنان بودند. پس پیامبر فرمود بنشینید و دور این غذا حلقه بزنید. بعد رسول خدا دست مبارک را بر ذراعش مسنون گذاشتند و بر آن دمیدند و این گونه فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الشافی، بسم الله الکافی، بسم الله المعافی، بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء ولا دائم فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. بعد به صحابه میفرماد بخورید. حالا دیگه من بقیه رو بهتر رو نخونم چون فرصت زیاد نداریم، من مطلب رو تموم کنم. فرمود بخورید. اینها هم خوردن و بعد پیامبر فرمود زن حبسش کنید. حبسش کردن، خود پیامبر هم خورد. فرداش که آمد گفت بیا اینجا. گفت جلوی چش خودت از همون گوشت خوردن یا نه؟ گفت بچه‌ها زندن. گفت من ایمان آوردم چطور پیامبر. قبول کرد. بعد نکته اینجاست. اگر ببینید این پیامبر پیامبری خودش هم اثبات میکنه بهشون. یه تو سم ممزاریت می من میخورم چیزی نشه. بعد حالا اگر یه دیگه بیاد بگه نه بخاطر همین سمه بوده، بخاطر اون 10 نفر چیزیشون نشد، هیچ کدوم نقل نشده که با سم آرام آرام یه جوری مثلا شبی فهمه را دونه امیر الان چند سال بعد پیغمبر زندگی کرده و خیلی از این صحابی که اینجا بودن، سلمان، مقداد، عمار، اون همینطور. تفسیر امام حسن صفحه 107 بهارم جلد 17 صفحه 301. با دقت این روایات و تناقضاتی که در روایات عامه وجود داره ما میفهمیم که داستان این روایت اخیر گفته میفهمیم داستان چی بوده، اصل ماجراش مشخص چی بوده. حالا برداشتن دیگه برد و شاخه با این چیزا بشدن. نظر شیعه چیه؟ پس ما متوجه شدیم اون خیبر نمیتونست عامل شهادت باشه، اونم بعد 4 سال هیچ اثری نکنه. استراب روایت رو گفتیم، اما پیامبر شهید شده و مسموم هم شهید شده. ببینیم نظر شیعه. همه علمای بزرگ شیعه اعتقاد دارن که پیامبر اسلام بر اثر سم به شهادت رسیده. شیخ مفید میفرماید ایشان در 28 صفر در سن 63 سالگی در مدینه منوره مسموم به شهادت رسید. شیخ طوسی میفرماید در تجریب الاحکام همین مطلب میفرماید جلد 6 صفحه 1. مرحوم مجلسی هم همینطور میفرماید در سال شهادت پیامبر در سال 11 هجری بود. علامه حلی هم همینطور میفرماید شهادت پیامبر با سم بوده است. بعد خدمت شما عرض بکنم دیگه این سنده شیعه رو نمیخونم چون وقت نگیریم، چون شیعه که قبول داره اینو مطلبی نیست. مرحوم محمد علی اردبیلی هم ایشون هم میفرماد در مدینه به سم به شهادتش. پس اجماع وجود داره بین علمای شیعه. ما از کجا میگه پیامبر شهید شده؟ دو دسته بود. یک روایتی که کلا میگن اهل بیت شهید میشه، مثلا رسول خدا مثلا ما من نبی او وصی الا شهید، هیچ نبی و پیغمبر یا وصی اون نیست الا که شهید میشه. یا در روایت دیگه ما من نا الا مسموم او مقتول، از ما اهل بیت کسی نیست الا اینکه یا مسموم میشه یا به ضرب شمشیر کشته میشه. امام حسین امیرالمومنین به ضرب شمشیر، بقیه اهل بیت چی؟ مسموم. حضرت زهرا مقتول. اینطوره، یعنی او هم با ضربت به شهادت میرسه. امام مجتبی میفرماد والله ما من نا الا مقتول شهید، از ما نیست الا اینکه او به شهادت میرسه. از این فراوان. دست دوم روایت هایی که شیعه نقل شده و قابل توجهه، غیر قابل خدشه، مثلا به خاطر سندش. مثلا سلیم ابن قیس نقل میکنه که پیامبر فرمود ای مردم زمانی که من شهید شدم اولا علی اولا به نفس شماست، وقتی علی به شهادت رسید حسن، وقتی حسن به شهادت رسید، تا انتها همینطور. آقا رسول الله نقل میکنه که آخرش هم امیرالمومنین گریه میکنه، میگه شما میخواهی شهید بشی. آخر روایت خیلی زیباست. باید یعنی اصلا مهم نیست برای شهادت خودش، اصلا شما میخوای شهید بشی. بله، اسرار آل محمد صفحه 362 و آرال انوارم جلد 33 صفحه 266. امام صادق هم نقل میکنه از پدرانش که امام حسن به اهل بیتشان فرمود من با سم کشته میشوم همانطور که رسول خدا با سم به شهادت رسید. خیلی صراحت داره امام حسن مجتبی اینطور میفرمود. همچنین عیاشی از حسین ابن منذر روایت کرد از امام صادق در مورد قول خداوند اف امات او قتل پرسیدن که پیامبر میمیرد یا به شهادت میرسد، آیا قتل بوده یا موت؟ فرمود اصحابش کردند آنچه کردند. آقا امام صادق اینطور میفرمود یه کار اصحابش بود، خیلی هم سخت بوده نقل این مسائلاتون خفقانی که تیکه تیکه میکردن آدم ها رو. من اول شهادت رو آخر بحثم، خوب دقت کن، 10 دقیقه از بحثم مونده، همه در نقطه اینجاست. این هیئت که سخنرانی میکنه خیلی خوبه، چون پامنبریان به مده ها دست مکاغذ نزن به ما میدن، دانشگاه ها میری خیس عرق میشه، یکی شعورش نمیکشه اونجا ورده یه همچه کاری بکنه. بله خدا خیرتون. من این روایت از کتب برادران اهل سنت میخونم و عرض کردم نکته اول جلسه فراموش نشه، در این احترام بحث علمی. بخاری و مسلم روایت کردن دیگه، صحیح بخاری و صحیح تموم شد این مولاد ازش. بله که جناب عایشه گفت به پیامبر در مرضش دوا خوراندیم، پیامبر به ما اشاره کرد که به من از آن دوا نخورانید، گفتیم به خاطر کراهت مریض از دواست که میگوید. پس وقتی حالشان افاقه پیدا کرد فرمود آیا شما را نهی نکردن که به من دوا نخورانید؟ گفتیم کراهت دواست. پس پیامبر فرمود هر کس در خانه است در برابر چشم من باید از آن دوا بخورد، بجز عمویم عباس که در کار شما مشارکت نداشت. این یعنی چی؟ یه دارویی رو دست و پای پیامبر رو بستن، میگه لددنا، به زور از گوشه دهنش ریختیم تو اینطور دهان مبارک. پیامبر گفت مگه من نمیگم از این دوا من نخورم؟ گفتن دوا چرا، مریض از دوا بدش میداره، مثلا بچه 4 ساله رو شما دیدی میگه شربت تلخه، مثلا بدش میاد. بعد ما آیه نداریم که پیامبر قرآن میفرماد اگر کسی در مقابل امر خدا و پیامبر بایسته چی میشه؟ خب من آیهشو نمیخونم. آمد بچه هست توی پیغمبری که و ما ینطقو عن الهوا، مثل ما نه هوا هوس پیغمبر اینطور، نه آقا کراهت داروست. بعد چرا پیغمبر میفرما همه تون جلو چشم من از همین دارو که من دارید بخورید؟ این چه استدلالیه؟ الا اینکه این دارو، بعد حضرت هم میفرما جز عباس عموم که اون تو نقشه شما شریک نبود، او نمیدونست دارید چی کار میکنید، خبر نداشت، شما که میدونید خودتون بخورید از این دارو. جالب. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 42، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 42 بود. احمد ابن حنبل باز از ایشون روایت میکنه که به پیامبر در مرضش دوا خوراندیم، پس به ما اشاره کرد که به من دوا نخورانید، گفتم به خاطر کراهت مریض از دواست. وقتی پیامبر حالشان افاقه پیدا کرد فرمود آراش حاله، گفت آیا شما را نهی نکردن که به من دوا نخورانید؟ فرمود هیچ یک از شما باقی نمیماند مگر اینکه از این دوا بخورد، غیر از عباس، چون او شاهد شما زنان نبود. ندید دارید چی کار میکنید. خیلی جالبه. مسند احمد ابن حنبل جلد 6 صفحه 50. تو کتابای عجیب غریبی هم این حدیث اومده. یعنی همه مستند وحشتناک. مثلا نمیشه زیر سوال ببریش روایتو. ابن کثیر از بیهقی از جناب عایشه نقل میکنه. خیلی عجیبه، اینو دقت کنید. ابن کثیر سلفیه ابن کثیر زمانش سلفیه. میگه رسول خدا حالش هم بهتر شد، پرسیدم چه کسی این کار را کرد؟ گفتن عمویت عباس. میندازن گردن کی؟ این روایت گردن عباس. تو دو تا روایت قبلی هم پیامبر میفرمود نه خیر عباس شریک نبود. چرا میندازن گردن عباس؟ مگه دارو دادن بده؟ چی داره اون دارو که ها میندازن گردن کی؟ عباس همون پیغمبر. ترسید که شما بیماری ذات الجن داشته باشید. باز مگه جای دیگه نگفت بیماری ذات الجن مال شیطانه؟ ببین اینا نکته است. پس رسول خدا فرمود این بیماری از شیطان است. صداش گوش کنید، همجوری اشاره میشه. و خدا آن را بر من مسلط نمی کنه. هر کس در خانه است باید به او دوا بخورانید، مگر عمویم عباس. میگه چی بود ریختی تو دهن من؟ همتون باید بخورید. نمیخورم. جالب تو یکی از روایت میگه ما هم خوردیم. این رد گم کنیه. از قضا جالبه ماجرای، خوب دقت کنید، ماجرای نقل سم خیبر کی داره هی نقل میکنه؟ همیشون. دقیقا برای چیه؟ رد گم کنیم. برای سیره نبوی ابن کثیر جلد 6 صفحه 466. در طب نبوی مال ابن جوزیه جلد 1 صفحه 66 میگه به او دوا خوراندن در حالی که بیهوش بود و چون به هوش آمد فرمود چه کسی با من چنین کرد؟ این کار زنهایی است که از آنجا آمدن. و حضرت با دست خیش حبشه را اشاره فرمود. و این یک نکته خیلی جالبه که سنتی که زنهای حبشه داشتن در کشتن شوهراشون، مسموم میکنه شوهراشون، معروف بود. و سم حبشه کلا چیه؟ معروف و ضرب المثل بود. عربا میگفتن این به قولی آره سیستم حبشه است، این نوع قتل خب میتونید مثلا مراجعه کنید به داستان انتقامی که حبشی ها از یکی از کاندیداهای پدر معاویه بودن، امارت ابن ولید ابن مغیره، نقشه که انتقام گرفتن. معروف حبشی ها به سحر و جادوگری و بله ایشون به 4 تا نفر، زمخشری در تفسیرش میگه او را به 4 پدر بزرگوار نسبت میدادن، یکیش امارت ابن ولید. همین روایات بسیاری، من چند تاشو برای شما نقل کردم، در زمینه دارو خوراندن به پیامبر چیه وجود دارد که ما به اختصار هم. اما چی برمیاد از این آیه؟ یک، در روزهای آخر عمر شریف پیامبر ماده عجیبی رو ریختن تو دهان مبارک پیامبر، چون نمیدونیم چی چیه. دو، این ماده به نفع رسول خدا نبوده، چون ایشون میگفته من نخورانید، بچه 5 ساله نیست، بچه 5 ساله نیست، رسول الله اشرف مخلوقاته، خلق اول آفرینشه. خیلی حرفا به پیغمبر دست و پاشو بگیری به زور وارد بگیری تو لذت نا، یعنی گوشه دهانش به زور رسیده، چطوری دندوناش که بذار رو هم دیگه از گوشه دهان و گوشه لب میشه چیزی ریخت رو دهن، مخصوصا اگه چی باشه؟ مایع باشه. یعنی به زور دستا رو گرفتن، به زور میکنه. اگر این کار از طرف زنان پیامبر کار پسندیده، پیامبر مجبورشون نمیکرد مورد بعدی که اونو بخورن خودش نخورد. این کار خطرناک و بدی بوده که پیامبر بعدش میپرسه چه کسی این کار کرده، اونا هم سری میندازن گردن چی؟ عباس. و کار بدی بوده چون تبعاتش میترسن. کسایی که جرأت کردن مادر به پیامبر بنشونن از بین زنانشون بودن، چون روایت احمد میگه یا شد کن نه، در زن استفاده میشینه وارد. جناب عایشه مسئول این گروه بوده، چون خودش میگه لدد نا و در جای دیگه میگه قل تو، ما این کارو کردیم، بعد میگه قل تو من گفتم. این کار وقتی صورت گرفته پیامبر یا در خواب بود یا در حال اغما بوده، بیهوش بوده، چون در روایت های اومده وقتی بهتر شد پرسید چه کسی این کارو کرده، و اگه زنان میدونستن که نمیتونن این کارو، چون برای چی؟ برای اینکه تو حالت عادی نمیتونستن تو دهان پیامبر بریزن، حالت مریضی داشته، دست و پاشو گرفتن، بیهوشی بوده. از تو روایت برمیاد این که جناب عایشه میگه که کراهیت المریض للدواء، این که کراهت مریض برای دواست و اینا، اینی که گمراه کردن اذهان میتونه به نظر برسه که یک نه یک بحث دیگه است. روایتی از خودشون نقل شده که تنها کسی که میگه سم خیبر بوده، اینم باز یه بحث دیگه. خدمت شما عرض کنم، و نکته اینه که چرا ارهام پیامبر مثل امیرالمومنین حضرت زهرا اینها تو این ماجرا مطلقا اثری ازشون نیست، چون با اگه پیامبر مریضه قرار تیمار بشه یه کسی بهش برسه بعد اونجا باشه. روایت شیعه رو براتون میخونم، 3-4 تا روایتم که براتون عرض کنم. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خودش در بهارم مرحوم مجلسی جلد 22 صفحه 239 داره که وقتی سبب نزول آیه تحریم رو میگه، سوره تحریم میگه، آخرش میگه، میگه پس 4 نفری جمع شدن که رسول خدا رو مسموم کنن، 4 تا، یعنی 2 تا از صحابه به همراه دخترانشون. عیاشی از عبدالصمد ابن بشیر از امام صادق نقل میکنه که چطور بود. یه پس پیامبر قبل از امام صادق فرمود پیامبر قبل از موت مسموم شد، آن دو به ایشان سم خوراندند، که ما گفتیم آن دو و پدرانشان در نزد ما محبوب نیستند. یعنی من یه خوردم تغییر دادم، چهل نکردم، اما خدا به بحث وحدت. مرحوم بیازی ما روایت از امام صادق نقل میکنه که خدمت شما عرض بکنم، پیامبر حفصه را آگاه کردن که پدرش و ابوبکر، حفصه دختر خلیفه دومه، اول امارت را پس از رسول الله به دست خواهم گرفت، اما او را سوگند داد که این راز را برای کسی فاش نکند. حفصه آن را آشکار کرد که این آیات تحریم که نباید این کارو میکرد برای عایشه، و عایشه هم برای پدرش گفت، و آنها جمع شدن و برای اینکه این امر زودتر اتفاق بیفتد، بله، صراط مستقیم علی ابن یونس یازی جلد 3 صفحه 168، بهارم جلد 22 صفحه 246. زمان شهادت هم نکتهشو بگم و عرضم تمام. زمان شهادت خیلی زمان کلیدیه. پیامبر حجت الوداع رو رفته، در اونجا هم وحی بهش اومده که آخرین سال عمرت. وقتی برمیگردن دستور میده تمام صحابه گردن کلوف. چه ممکن بود داستان درست کنن تو مدینه، همه رو فرستاد با جیش اسامه. برید کجا؟ برید با رومی ها که دارن حمله میکنن. بزن. فاصله جیش اسامه با شهادت پیغمبر 12 روزه. تو بیشترین حالت تو همین 12 روز نسخه پیامبر پیچیده میشه. ببین خیبر، تبوک، موته، داره همینطور پیامبر میرسه سمت بیت المقدس. پیامبرم چیکار کرد؟ بزرگان صحابه رو گذاشت گفت همه تون باید تحت فرمانده این جوان 19 ساله قرار بگیرید. خیلی سختش. چیو میخواد با ما اثبات کنه؟ که اینا سختشونه این نفس سن کمی داشته باشه رهبرشون باشه. دو، اگر شایستگی فرماندهی و رهبری داشته باشن چی؟ به اونها داده میشه، جایی که یک نفری که مثلا از صحابه بزرگ باشه 50 60 سال سنش باشه تو اسلام خیلی به بزرگتر احترام گذاشته شده، اما در نه اینجایی که دیگه بحث حکومت و این مسائل باشه که تقوای الهی و انتخاب خدا باشه. جهز و جهش اسامه لعن الله من تخلف عنه. پیامبر فرمود در منابع اهل سنت هست جهش اسامه رو مجهز کنید، شروع کنید، برید با اسامه، لعنت خدا بر اون که تخلف کنه. صاف تو چشمای پیغمبر نگاه کردن و نرفت. گفتن نمیریم. پیامبر ناراحت شد، اومد توی مدینه. حالا من روایتشو دارم. مثلا مغازی جلد 2 صفحه 11 17 شرح نزوالغه ابن عبدالحدید جلد 2 صفحه 29 نقش. با تمام این تأکید نمیرم. پیامبر صبحش میاد. در صبح آن شب فرمودن دیشب در این شهر شر بزرگی در آمد. شب اینا برگشتن دیگه. حاضران اصلا چی شد؟ یا رسول حضرت فرمودن گروهی از کسانی که در لشکر اسامه بودن مخالفت امر من نمودن و از آن لشکر برگشتن. آگاه باشید که من رسول خدا از ایشان بیزارم و به سوی خدا از این قوم براءت میجویم. وای بر شما، لشکر اسامه را حرکت بدهید. پیامبر میخواد اینا دور باشن. متوجه چه عرض میکنم؟ اینا هم میگن نه، باید بگید باشین، چون حکومت بعد از پیامبر رو چیه میخواید؟ خودش برنامه ریختیم، در عقبه نقشه میکشن پیامبر از کوه بندازن پایین، از تبوک داره برمیگرده. ابن حزم اندلوسی در کتابش اسمای صحابه رو میبره، کسایی هستن که بعدش به حکومت میرسن همشون. بعد یه انقلتی میگیره بر اون روایت، میگه چون ولید ابن عبدالله ابن جمعی توشه سندش صحیح نیست. جالبه ولید ابن عبدالله ابن جمعی از راوی صحیح مسلمه، ایرادی که میگیرن اصلا وارد نیست. مثلا اسم میبره که حذیفه دید اینا رو شناخت کیا بودن. خب اینا من گفتم تو منابع خوش. اون پیامبر اینجا میفهمه بازم برید. بعد جالب ابن حجر اسقلانی در فتح الباری جلد 8 صفحه 124 میگه، میگه آن افرادی که در سپاه اسامه بودن شخصیت‌های بزرگ شیوخ صحابه بودن، از مهاجرین انصار شخصیت‌های مثل ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح، سعد، سعیده و قتاده همه بودن. وقتی به فرمانده اسامه اشکال تراشی کردن، با اینکه پیامبر بیماری شدت گرفته بود، فرمان داد هر کس سریعتر سپاه اسامه را مجهز کنید و بروید. نمی‌رفتن. بعد شروع کردن چی؟ اسامه را اذیت کردن، مسخره کردن، ایشون دلش شکست. تو بچه به فرمانده مایی، چیچه بشن دوستان. وقتی پیامبر شنید که مهاجرین انصار صحابه به اسامه طعنه می‌زنن، به شدت غضبناک شدن. پس شما تعجب نکن که با امیرالمومنین چنین کاری کردن. یک اتفاقی در زمان زنده بودن پیامبر چیه؟ افتاده. حالا نباشه بس پیامبر بگه بعد من این گرفتید ما رو شما ما. بله. پیامبر به شدت غضبناک شد و از منزل خود خارج شد. پارچه مشکی پیغمبر بر سرش بسته بود و قطیفه‌ای هم بر روی آن بود. بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی فرمود این چه سخنی است که از بعضی نسبت به فرماندهی اسامه میشنوم؟ اگر امروز شما نسبت به اسامه ابن زید اعتراض میکنید، قبلا هم نسبت به فرماندهی پدرش زید هم اعتراض داشتید. قسم به خدا زید هر آینه شایسته و زیبنده فرمانده بود. فرزند او هم همین است. طبقات کبرا آورده، تاریخ دمشق آورده، عمدت القاری آورده، کل سیره حلبی آورده، اینا رو آورده. چون اینا دیدن نه، پیامبر انگار تو قدیم شلی رو انتخاب کرده، حجۃ الوداع هم است، ما هم که داره میفرسته 2000 کیلومتر اونورتر. بعد چی کار تمومه؟ پس این دیگه میخواد نمیشه. بعد کارشو ساخت. و تقریبا همین اتفاق هم میفته. کتاب هایی هم که گفتن شما برید طبقات کبرا رو نگاه کنید، سیره ابن هشام رو نگاه کنید، انساب الاشراف رو نگاه کنید، عیون الاثر رو نگاه کنید، میگن فاصله این اتفاق 12 روز بود، از جیش اسامه تا شهادت پیامبر 28 مصطفی. و به قول امروزی بگیم نسخه پیامبر رو پیچیدن که این نکته اتفاق بیفته. فلذا عزیزان، ما بحثمون عرض کردم یک بحث علمیه و همونطور که اول بحثم تقاضا کردم، این مش مورد پسند اهل بیتی که مطلب علمی رو بگید. حضرت امیر فرمود انی اکره لکم ان تکونوا من اصحاب من، کراهت دارم.